بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. جهت ثانیه از بحث در این مسئله، مسئله دو در این بود که بعد از فراغ از جهت اولا که عقد مزارعه عقدی است که فی نفسه جائز است، یجوز لکل منهما فسخ عقد، در جهت ثانیه مورد بحث اینه که آیا با اشتراط عدم فسخ مضاربه، با اشتراط عدم فسخ، آیا عقد مضاربه لازم می شود که لا یجوز و برای طرف این فسخ، یا اینکه با اشتراط هم این جواز باقی می مونه و لزوم نمیاد. در حقیقت در این جهت ثانیه در حکم اشتراط عدم فسخ بحث میشه. آیا اشتراط عدم فسخ این شرط صحیح هست، لازم الوفا هست، یا اینکه نه شرط صحیح نیست؟ احتمالات در این قسمت سه تا بود دیگه. یه احتمال این بود که بگیم صحیح هست و بلکه او عمل میشه. احتمال دوم اینه که بگیم فاسد هست ولی عقد را فاسد نمی کنه. یا احتمال اینه که هم فاسد هست هم عقد را فاسد می کنه. خب در این جهت از این امور، در این جهت ثانیه از این امور باید بحث بشه. ولی با توجه به این که شرط عدم فسخ، خود شرط عدم فسخ دو احتمال در او هست و دو قسم داره. یک قسمش این بود که شرط عدم فسخ به این معنا باشد که مالک حق یا طرف عامل حق فسخ نداشته باشد، که از این تعبیر شده در عبارات به این که شرط بکنن عدم کونهی مالک الفسخ، ملک فسخ نداشته باشه، یعنی حق فسخ نداشته باشه. این یک احتمال. احتمال دیگر این بود که نه، اونی که شرط می شود شرط فعل هست، یعنی شرط عدم فسخ خارجن، نه اینکه حق نداشته باشه، خارجن فسخ نکنه. و با توجه به این که شرط دو قسم برای او متصور هست و از جهت این که این شرط در ضمن چه عقدی قرار بگیرد، این شرط عدم فسخ مضاربه، مضاربه مثلا مضاربه خاصه در امروز واقع شده، شرط عدم فسخ مضاربه به یکی از دو معنا، معنای اول یا معنای دوم، یا در ضمن همین عقد مضاربه واقع میشه یا در ضمن عقد آخر واقع میشه، اون عقد آخر هم یا عقد جائز عقد آخری است که جائز هست، مضاربه اخرى هست، یا وکالت هست، یا ودیعه، یا اینکه در ضمن عقد لازم قرار میگیره، در ضمن عقد لازم، عقد آخر لازم شرط می شود که این مضاربه ای که امروز انجام شده این مضاربه فسخ نشه. خب با توجه به این شروع و انهایی که فرض میشه، بحث در این مسئله روی حساب در مواضعی باید مطرح بشه. با توجه به اینکه خود شرط عدم فسخ دو قسم داشت، عقدی که در او این شرط قرار بگیرم، یا عقد خود عقد مضاربه بود یا عقد آخر بود، عقد آخرم یا عقد جائز یا عقد لازم، با توجه به این در مجموع به ترتیب در چهار موضع بحث میکنیم. موضع اول اینه که شرط عدم فسخ به معنای شرط عدم ملک فسخ باشد، یعنی حق فسخ نداشته باشه و در خود همین عقد مضاربه شرط شده باشه این مطلب. این محل اول از بحث محل دوم از بحث اینه که نه، شرط عدم فسخ خارجم باشه، ولی در خود همین عقد شرط بشه که مالک این عقد را فسخ نکند. شرط فعلش شرط اینه که فسخ نکند خارجم. این موضع دوم. موضع سوم اینه که این شرط علا عهد نحوه در ضمن عقد جائز آخر باشه. موضع چهارم ببینید که در ضمن عقد لازم باشه. عقد لازمه، عقد آخر که لازمه اگه این شرط قرار بگیره احکامش چیه. حالا از همون موضع اول شروع میکنیم که بعضی از اشاره شده به در جلسه قبلی به بعضی از به ابتدای بحث در او اشاره شده. الان موضع بحث اینه که شرط بکنن در ضمن عقد مضاربه که مالک رأس المال حق فسخ نداشته باشه، حق فسخ نداشته باشه، یا به تعبیری که در بعضی از کلمات اومده شرط بکنن لازم بودن این عقد مضاربه را، نه اینکه فسخ نکنه، شرط لزوم بکنن در خود همین عقد، شرط عقد مضاربه شرط لزوم بکنن. آیا این شرط صحیح هست بر طبق او عمل میشه، یا که طبعاً عقد در ضمن او هم صحیح میشه، یا شرط باطل هست که مفسد عقد، یا شرط باطلی است که مفسد عقد نیست فقط خود شرط باطله. در این قسمت اونچه که در کلمات فقها نوعاً اومده اینه که در این قسمت فرموده این شرط، این شرطی که در ضمن عقد مضاربه میشه، این شرط هم شرط باطل هست و هم مفسد عقده، هم شرط باطل هم مفسد عقده. دلیلی هم که براش آوردن گفتن چون این شرط برخلاف مقتضای عقده. وقتی شرط برخلاف مقتضای عقد باشه هم خود این شرط فاسد نافذ نیست و هم موجب بطلان عقد میشه. اون چه که در نوع کلمات اومده اینه، همونطور که قبلا خونده شد در عبارت مرحوم محقق در شرایع مطلب اومده که این شرط چون برخلاف مقتضای عقد هست، این به اصطلاح این شرط باطل هست، اینجور فرموده این شرط باطله چون برخلاف مقتضای عقد. در کلمات مرحوم شهید ثانی در مصالح اومده و در کلام بعد از مرحوم محقق در کلام مرحوم علامه در قواعد هم اومده، در شروح قواعد مثل ایضاح مرحوم فخر المحققین و جامع المقاصد محقق ثانی هم تبعیت شده، گفتن این شرط شرطی است که برخلاف مقتضای عقد و شرط برخلاف مقتضای عقد باطل هست. پس در این موضع اول ادعایی که در نوع کلمات اومده اینه که این شرط شرط باطل هست و برخلاف مقتضای عقد. این علتی که آوردن اینه، ولی این تعلیل و این علت در کلمات ادعی از محققین مورد مناقشه شده، مثل مرحوم صاحب جواهر در بعضی از قسمت‌ها و همینطور به تفصیل در کلام مرحوم آقای حکیم مورد مناقشه شده. اشکال اینه که ما در این شرط در همین موضع اول این قسمت رو قبول داریم که شرط باطل هست، نافذ نیست، شرط فاسده، ولی دلیل بر بطلانش این نیست که این مخالف با مقتضای عقده، نه، دلیل بر بطلانش امر دیگه‌ای هست که اون مثلا مخالفت با حکم شرعی است، مخالفت داخل در قسم مخالف با کتاب و سنت. کل شرط المؤمنون عند شروطهم الا شرطا احل حلالا و حرم حلالا، این داخل در اون قسمته، نه اینکه برخلاف مقتضای عقد باشه. وقت بالاخره وجه بطلان این نیست که مخالف با مقتضای عقد هست، بلکه وجه بطلان یه چیز دیگه ای هست. حالا که وجه بطلان یه امر دیگه ای هست، باید نگاه بکنیم آیا اون امر دیگر اقتضای بطلان عقل رو هم در اینجا داره، یا اینکه نه اون امر آخر فقط بله اون امر آخر فقط بطلان شرط را نتیجه میدهد، نه بطلان عقدی که این شرط در ضمن اون عقد اومده. بر این اساس این با توجه به این اشکالی که در اینجا شده، با توجه به این اشکال مطالبی جای بحث داره که اینا در این قسمت باید مطرح بشه. مطلب اول اینه که کلن این قاعده که از شرط مخالف با مقتضای عقد موجب بطلان اصل عقد میشه، آیا این قاعده من حیث الکبرا تمامه یا من حیث الکبرا تمام نیست؟ این یک مطلب به جای بحث داره. و اگر این من حیث الکبرا تمامه دلیلش چیه؟ دلیل بر این کبرا چیه؟ مطلب دوم اینه که آیا شرط بله عدم ملک فصل که اینجا در موضع اول محل بحث این بود که شرط بکنن که مالک فصل نباشه، حق فصل نداشته باشه، آیا این مخالف شرط از جهت صغروی مصداق شرط مخالف با مقتضای عقد هست یا مصداق این نیست؟ این مطلب دوم. مطلب سوم اینه که حالا اگه این مخالف با مقتضای عقد نبود وجه بطلانش چیه؟ وجه بطلانش به چه دلیل میگیم این شرط نافذ نیست و باطله؟ آیا این وجه بطلان اقتضای بطلان عقل رو داره یا نداره؟ اینم مطلب چهارم که آیا این وجه بطلان مقتضای عقل رو ببخشید اصل عقل رو باطل میکنه یا نمیکنه. اما اصل مطلب یعنی مطلب اول اینکه شرط اگر مخالف با مقتضای عقل باشد این موجب بطلان عقد میشه. اصل این مطلب در کلمات، چه کلمات متقدمین و چه کلمات متأخرین، مورد قبول قرار گرفته که شرطی که مخالف با مقتضای عقد باشه این شرط باطله و عقد را هم باطل میکنه. این شرط باطله و عقد را، اصل عقد را هم باطل میکنه. دلیلی که برای این آوردن در دلیلی که برای این آورد شده عبارت از اینه که اگر شرط مخالف با مقتضای عقد باشد، در حقیقت اینجا قصد نسبت به مضمون عقدی محقق نمیشه. اگر عقد یه مضمونی داشته باشه و یه مقتضایی داشته باشه، در جایی که شرط مخالف با مقتضای عقد باشد اون مضمون عقدی مورد قصد متعامله قرار نمیگیره. خب وقتی مورد قصد قرار نگیره طبعاً مورد قصد متعامله قرار نگرفت، طبعاً ادله صحت عقود این را نمیگیره. توضیح اینکه کجا مخالف با مقتضای عقد هست و بله مقتضای عقد کجاست اینها، در این در کلام مرحوم آقای حکیم توضیحش اومده که در موارد حاصل فرمایش مرحوم آقای حکیم در توضیح این قسمت اینه که فرموده ما مواردی را که میگوییم شرط مخال شرط باطله به سه نکته ممکنه بگیم که شرط باطله، به سه وجه، یعنی از سه جهت. جهت اول اینه که شرط مخالف با مضمون عقد باشه. مخالف با مضمون عقد مثل چی؟ مثلا در مثال دادن فرمودن که مثلا عقد بی، مضمون عقد بی چیه؟ مضمون عقد بی اینه که تملیک بشود این مبی به مشتری در مقابل ثمن، این مضمون عقد بی هست. چرا؟ چون قوام بی که از مصادیق مبادله هست به طرفینه. خب اگر در اینجا شرط بکنن که در بی مالی را به دیگری بگه میفروشم به شرطی که ثمن نداشته باشه، طرف نداشته باشه، خب در اینجا اون مضمون عقد بی در حقیقت که مبادله شیئن به شیئن باشه، به عوض باشه، خب اینجا با وجود این شرط در حقیقت حق نشده دیگه، قوام بی به تعویض طرفین بود، مبادله بین شیئین بود. اینجا اگه بگن که ثمن نداشته باشه، این اصلا مضمون بی در اینجا محقق نشده. این یک بله، این یک مورد از مواردی که شرط باطل. اینجا مضمون بی تملیک مبی به مشتری در مقابل تملیک در مقابل اون ثمن هست دیگه، تعویض بین شیئین. خب این مضمون عقدی هست. این شرط در اینجا مخالف با مضمون عقده. در اینجا بله این شرط باطل هست. چرا؟ چون کسی که این شرط رو میکنه در حقیقت عنوان بی رو انشاء نکرده. بی مبادلت و شیئن به شیئنه دیگه، تعویض بین شیئنه. این اگه گفته این کتاب رو میفروشم به شرطی که ثمن نداشته باشه، این در مجموع بی رو انشاء نکرده. ادله صحت بی طبعا این رو نمیگه، این به عنوان بی صحیح حتما مساق بی صحیح نیست، چون اصلا عنوان بی انشاء نشده. در این قسم فرموده چون این مضمون انشاء نشده، کاش قصد نسبت این شرط چون برخلاف مضمون عقد هست، این قصد مضمون با قصد شی آخری که برخلاف اون مضمون هست متنافیه. بالاخره در اینجا اون مضمون عقدی با وجود این شرط دیگه مضمون عقدی انشاء نشده. این یک مورد. مورد دوم جایی است که شرط برخلاف مقتضای عقد باشه، نه اینکه برخلاف مضمون عقد باشه. حالا مثالی که در عبارت خود مرحوم آقای حکیم زدن، مثال شرط مخالف مقتضا را اینجور گفتن. گفتن مثل اینکه شرط بله مخالف با مقتضای عقد، مثل اینکه در بی شرط بکنن که میفروشم به تو، ولی به شرطی اینکه مشتری مالک مبی نشود، مبی به ملک مشتری در نیاید. خب این شرط مخالف با مقتضای عقده، چون بی و اگر مبادله شد، مقتضای مبادله اینه که مبی به کیسه بای در بیاد. خب اگر این شرط بکنه مبی به کیسه مشتری در بیاد، اگر شرط بکنن که به کیسه مشتری در نیومد، این برخلاف مقتضای مبادله است. چون برخلاف اونه طبعا ادله صحت شرط اینجا رو نمیگیره، بلکه این عقد در حقیقت اینجا انشاء نشده. مخالف با مقتضا اینجا این محذور، در اینجا حکم به بطلان این شرط و مفسدیتش نسبت به عقد میکنیم. چون کسی که شرط میکنه که مبی ملک بایه نشه، در حقیقت چنین شخصی چه شاره چه مشروط علیه، در حقیقت در اینجا مضمون عقد بی رو انشاء نکردن. چون نمیشه بی وجود داشته باشه ولی ملکیت مبی نسبت به مشتری نباشه. این مثالش رو اینجور دادن. حالا این مثال در جهتی ملاقشه در شرط، چون از جهت مثال این محل اشکاله، چون مضمون عقدی اونی که خود اونی را که انشاء میکنن در دایره انشاء قرار گرفته باشه. مضمون عقدی مقصود اینه، اونی که انشاء میشه. مقتضا و لازم اونی است که از مضمون خارج باشه ولی ملازمه عرفیه داشته باشه یا ملازمه شرعیه داشته باشه با اون. مثل اینکه مثال صحیح برای مخالفت با مقتضای عقد اینه که او سلطنت نداشته باشه، یعنی در حالی که مبی ملک مشتری شده ولی مشتری هیچ حق تصرف در مبی را نداشته باشه. اینا مثال صحیح برای شرط مخالف مقتضا اینه. اون مثالی که مرحوم آقای حکیم زده که مبی به ملک با مشتری در نیاد، این برخلاف مضمونه. چون مضمون عقد بی چی شد؟ مضمون عقد بی اینه که مبی تعویض بشود، مبی تملیک بشود به مشتری در مقابل ثمنی که عوض او میاد. این تملیک مبی به مشتری این در خود مضمون عقد خوابیده است، نه اینکه خارج از مضمون باشه و در حد لازم عرفی یا لازم شرعی این مضمون قرار بگیره. حالا واقعا نظر مثال و پس مورد دوم از مورد شرط بطلان، شرط باطل جایی بود که برخلاف مختزای عقد باشه، یعنی عقد به طبعی اختزایی دارد عرفن یا شرع اقلاعن به شرعن اختزایی داره، در شرط برخلاف اون مختزا، برخلاف اون اختزا امری در عقد شرط شده باشه. قسم سوم از شرط هم، شرط باطل هم جاییست که وجه بطلانش اینه که مخالف با حکم شرعی در اون مورد دیگه، به حسب حکم شرعی در اون مورد این شرط برخلافه. مثلا در مثالهای معروفش، مثلا عقد نکاح اعتبار الالغه زوجیت بین زن و مرد هست دیگه، با یا تملیک بز، زن بزش را تملیک به مرد میکنه، هر چه باشه این خود مضمون عقد، مضمون عقده. منتها حکم شرعی این مضمون اینه که، بله حکم شرعیش اینه که مثلا از احکام زوجیت اینه که طلاق به دست مرد باشد، زن حق طلاق نداشته باشه، یا حق سکنا با مرد باشه، اختیار مسکن با مرد باشه. این حکم شرعی است که در این حکم شرعی است که در مورد عقد نکاح وجود داره. اگر در عقد نکاح شرط شده باشه که حق اختیار مسکن، انتخاب بلد حقش با زن باشه، خب این حق، این شرط شرطی است که برخلاف کتاب و سنت میشه شرط محل حلال و محرم حلال. حالا این در حال این سه تا قسم که پیدا شد در کلام مرحوم حکیم هست، اون دو قسم اول یعنی شرط که مخالف با مقتضای خود عقد باشه، منافی با مقتضای خود عقد، مضمون خود عقد باشه، و اون شرط و اون قسم دوم که شرط مخالف با مقتضای عقد باشه، در این هر دو تا شرط باطله. وجه بطلانش اینه که اگر این شرط در این دو قسم تحقق پیدا بکنه، در حقیقت بله اون مضمون عقدی انشا نمیشه، خلل به اون انشای مضمون وارد میشه، اون اصلا اون عقد خاص در حقیقت انشا نشده. اون عقد خاص اگر انشا شده باشه و اعتبار شده باشه ادله عقوق العقود اینا میگیره، ولی اگر انشاء نشده باشه ادله عفوب العقود که برخلاف اونی را که اعتبار کردن متعاقدن، چیزی را که به دوش اونها نمیذاره. دلیل بر بطلان اینه که پس هم در شرطی که مخالف با مضمون باشه، هم در شرطی که مخالف با مقتضای عقد باشه، در اون مثالهایی که زده شده، این که این شرط نافذ نیست، باطل هست، بلکه موجب بطلان عقد میشه، وجهش اینه که این در این قسمت چون قصد به متنافیه معنا نداره، قصد به متنافیه تعلق بگیره، در اینجا بالاخره یا بی رو قصد کردن یا بی رو قصد نکردن. این شرط اگه بیاد، مقتضای این شرط این که بی قصد نشده باشه، روی این حساب عنوان بی چون قصد نشده این موجب بطلان عقد میشه. در اون چیزی که در نوع کلمات اومده در وجه وجه این که شرط مخالف با مقتضا عقد را باطل میکنه اینه. در بعضی از عبارات در کدوم قسمت، یعنی شرط برخلاف مضمون باشه، برخلاف مضمون عقد اگه امر خاصی باشه،
مثلا میگن که مضمون عقد مثلا حق کپی رایت اشکال میکنه، این شرط مخالف مضمون عقد.
عقد چیه؟ عقد دیگه اینجا قرار میگیره
که تمدید کرده اون دیگه مالکی عرضتی که همه بشته شده کسی دیگه،
این که مخالف مضمون نیست که، مضمون عقد اینه که اون مضی مضمون عقد
تمدید
میگم و از جهت حالا این که
مقتضا، مقتضا اینه که این مالک باشه و هر مالکی هم حر در اینکه بتونه سلطنت در نسبت مالش که به هیچ کس دیگه نتونه بفروشه، این میگن مخلوقات مقتضی هست.
حالا همین اینکه مخالف و مخالف نه نه
انشاء کردن این مشکل
حالا اینا منتظره اینی که مختضای عقد لازم عرفی یا شرعی عقد بی هست، به طوری که لا ینفک و ام لا ینفک و ام اصل سلطنت داشتن، اصل سلطنت بر مبیع در مقابل جایی که نه بتواند گورو بفروشد نه بتواند او را خودش ازش استفاده بکنه، یا اینکه نه اونی که لازمه او هست سلطنت حتی در فروختن هست، نه فقط سلطنت. اون از جهت سغلوی جای اون بحث دیگه، اونی که اینجا به عنوان مثال گفته شده اون مقتضای عرفی که میگن مقتضای برخلاف مقتضای عقل یه لازمی را در نظر میگنن که قابل انفقاق نباشه. هم مثالی که زده شده این بود که مبی را به ملک مشتری در میارد به شرطی اینکه او هیچ سلطنتی بر او نداشته باشه، حتی نتواند از او استفاده بکنه، نه خودش استفاده بکنه نه بتواند او را به دیگری بفروشه. و الا اگر اونی که شرط اگر اینجوری شرط بشه، این شرط رو میگن مخالف با مقتضای عقده. ولی اگر شرط بکنن که نفروشه، شرط بکنن که حق فروش نداشته باشه، یا شرط اگه شرط بکنن که نفروشه، این شرط برخلاف مقتضای عقل نیست، چون اون سلطنتی که گفته شده اون سلطنتی که لازمه او هست اصل سلطنت هست، نه سلطنت نسبت به همه تصرفات، یا حتی سلطنت در بعضی از تصرفات اینجور نیست که ممتاز باشه از بقیه. حالا از جهت سغروی بله در بعضی از موارد این که مخالف با مقتضا هست یا مقتضا نیست در از جهت سغروی بحثه، ولی اگه فرض کردیم که این لازم بود و مقتضا بود، از جهت سغروی اگه اشکال نکردیم، از جهت کبروی گفتن این شرط موجب بطلان عقده، چون عقدی که خودش فی حد نفسه یه اقتضایی داره، ولی در این عقد طرفین احد طرفین به شرطی ملتزم شدن، به شرطی را آوردن که اون شرط برخلاف مقتضای اون عقد هست، در این موارد قصد خود اون مضمون عقدی در اینجا محقق نشده، چون اینا فرض اینکه قابل انفکاک نیست دیگه. بیع تملیک بدون سلطنت قابل انفکاک، تملیک بدون سلطنت معنا نداره، چون بیع بدون سلطنت نمیشه، بیع همراه با سلطنت عقل و سلطنت مشتری هست. روی حساب مرحوم آقای حکیم فرموده که این دو قسم اول که شرط برخلاف مضمون عقد و شرط برخلاف مقتضای عقد باشه، دلیلی که دلالت بر بطلان شرط میکنه، دلیلش اینه که این شرط اینجور اصلا التزامات موجب این میشه که اصلا مضمون عقدی قصد نشه، چون قصد المتنافیین که ممتنع هست، اگر این شرط را آورد عنایت رو این شرط داشته باشن، معناش اینه که اون مضمون را قصد نکردن، و چون مضمون قصد نشده طبعا عدله امضا اینا نمیگیره. در این در نوع کلمات اینجور تعلیل شده. پس در این مطلب اول که شرط مخالف مقتضای عقل چرا عقل را باطل میکنه، عقل را باطل میکنه یا باطل نمیکنه، دلیلش اینه. در کلام بعضی از محققین مثل مرحوم بله صاحب جامع المقاصد اینجور اومده که اینجا که در مواردی که شرط شرط برخلاف عقد هست، برخلاف مقتضای عقد هست، این شرط باطل هست. چرا باطل؟ وجه موجب بطلان عقد میشه. چرا موجب بطلان عقد میشه؟ یه دلیل دیگه غیر از این دلیل مرحوم آقای حکیم آورده. عبارت جامع المقاصد اینه که فرمودن اینجایی که شرط برخلاف این شرط مثل ملکیت، ملک فصل نباشه و غیر این از موارد، این شروط باطلتان لمنافاتها مقتضی العقد شرعا فیبطل العقد بها، عقد به واسطه این شرط خود عقدم باطل میشه. چرا این عقد باطل میشه؟ ایشون اینجور تعلیل کرد. لأن الترازی المعتبر فیه هین ازن لم یقع. لأن بله ترازی که معتبر در عقد هست لم یقع الا على وجه فاسد، ترازی در بین محقق نشده مگر به وجه فاسد، یعنی در عقد ترازی معتبره. و اینجا این ترازی که محقق شده ترازی به نحو صحیح نیست بلکه به نحو فاسده. وقتی که به نحو فاسد شد این ترازی معنا نداره که مؤثر باشه. در اینجا از یک عنوان یک اشکال در عبارت جهان مقاصد اینجور اومده که ممکنه کسی بگه که در اینجا عقل صحیحه ولی شرط باطله. چرا؟ یحتمل ضعیفن صحت العقل و بطلان و شرط. چرا؟ لأن بطلان احد المتقارنین لا یقتضی بطلان الآخر. خب اینجا یه عقلی واقع شده یه شرطی هم واقع شده، این شرط با توجه به مضمونی که داره واجد شرط واجد صحت نیست. خب اینی که واجد صحت نیست شما اینو باطل بکنید. چرا؟ عقدی که مقترن به او هست او رو باطل میکنید. و ریشه فساد اگه در شرط باشه فساد را در خود شرط درست میکنه. چرا؟ به عقد کشیده میشه. یه چنین مطلبی رو به عنوان اشکال از ناحیه دیگران مطرح کرده ولی از این اشکال جواب داده. جوابش فرموده جواب این اشکال اینه که ان ترازی فی العقد شرطون ولم یحصل الا علی الوجه الفاسد. ترازی در عقد شرط و و چون در اینجا ترازی به نحو صحیح محقق نشده بلکه به وجه فاسد محقق شده در این مواردی که بحث میکنیم، این ترازی به وجه فاسد شرعن که اعتبار نداره چون علا وجه فاسده نه علا وجه صحیح. فیکون غیر معتبر، این ترازی معتبر نیست. فیکون شرط و صحه، شرط صحت عقد منتفی میشه. این عبارتی که مرحوم محقق ثانی در بیان شرط مخالف مقتضای عقد گفته اینه. مرحوم آقای حکیم در اینجا فرموده که این که بله ایشون این به این صورت وارد شده این مطلب تمام نیست، اینجوری صحیح نبود که استدلال بکنه، به این کیفیت صحیح نیست که استدلال بکنه. صحیح در وجه استدلال برای بطلان همون است که ما گفتیم که باید برگرده به تنافی در قصد. چون اینجا اونی را که قصد کرده بله چون اینجا قصد مضمون در حقیقت محقق نشده، چون قصد مضمون محقق نشده دلیل صحت اینجا را نمیگیره. نه اینکه بله ترازی به نحو خاص محقق نشده، اشکال روی اینکه ترازی به نحو خاص شرطه از این جهت نیست، به خاطر فقدان شرط نیست بلکه به خاطر اینکه اصلا اون مضمونی که لازم هست در صحت عقد در شمول ادله امضا اون مضمون محقق نشده. حالا اشکال مرحوم آقای حکیم اینه ولی بعید نیست که کلام صاحب جهان مقاصد به همین برگرده. اینکه ایشون فرمود که شرط ترازی شرط صحت عقد هست مقصود اینه که یعنی این مضمون عقدی باید مورد قصد و اعتبار دو طرف قرار بگیره. ترازی که در اینجا گفته شده ترازی رضایت باطنی که نیست، یعنی در مقام انشای عقد و اعتبار مضمون باید این مضمون اعتبار بشه و ترازی داشته باشن، یعنی انقصدن محقق بشه، یعنی این مضمون قصد این مضمون رو باید داشته باشن. ترازی نسبت به این مضمون یعنی قصد این مضمون. خب در اینجا اون مضمونی را که اینها قصد کردن چون با این شرط بوده، مضمونی که اینها قصد کردن با این شرط بوده دیگه، مضمون با این شرط رو قصد کردن، این مضمون با این شرط میشه مصداق ترازی علی وجه فاسد. چرا؟ چون مضمون با این شرط مصداق یکی از ادله که نیست، مصداق یکی از عقود که نیست. اون مضمونی که مصداق عقد هست مضمون بیعی هست، مضمون مضاربه‌ای هست. مثلا اینجا این مضمون قصد نشده، ولی ظاهر عبارت ایشون اینه که خود ترازی را، عنایت ایشون بحث را برده روی ترازی به وجه خاص، ولی یا ممکن است کلام ایشون رو برگردونیم به همونی که در نوع کلمات اومده که برمیگرده به تنافی در قصد، و اینکه اونی را که انشا شده است مصداق یکی از عقود صحیحه نیست. وقتی مصداق یکی از عقود صحیحه نبود، دلیل اهل الذلبه نمیتونه اینو بگیره، یا دلیل صحت مضاربه نمیتونه اینو بگیره، چون مضاربه به این کیفیت مثلا با مضمون این، با این شرط تنافی داره. این نسبت به مطلب اول. پس در مطلب اول اصل این بحث که شرط در ضمن هر عقدی اگر مخالف باشه با خود مضمون عقد یا با مقتضای عقد، در اون شرط ما نمیتونیم قائل به صحت شرط بشیم، بلکه با نه تنها شرط، کل عقد رو باید باطل میدونیم. اما اینکه این شرطی که اینجا شده،
اینجا فهمیدیم در مقتضی یا باید لازمه شرعی باشه، لازمه عرفی. خب تو لازمه عرفی برگشت میکنه به همون عدم قصد مفهوم عقد،
چون انفقاق از هم ندارن.
اما در لازم شرعی
یه جوری که واضح باشه دیگه، یه جوری که حکم شرعی واضحه، او به طوری که اینا در مقام
سومی که آقای حکیم فرمودن که مخالف حکم شرعی باشه مفسد نیست، اون همه احکام شرعی ملزمه دارن دیگه به موضوعشون.
نه میگم یه جوری که لازم واضحه باشه، مقتضای حکم واضحه باشه به طوری که قابل انفکاک از اون نباشه،
یعنی
که متعامله در
مقام باشون ملزمه عرفی شه. آره.
نتیجه اینکه دیگه داره این رو قصد میکنه، در بحث به قصد او نمیشه از یک طرف این مضمون رو قصد بکنه، از طرفی این شرط رو هم در ضمن او بذاره. باید برگردی به او، اون چون ملاک بطلان، چون ملاک بطلان اینه که اون در حقیقت ملاک بطلان همونطور که آقای حکیم فرمود، ملاک بطلان اینه که اون مضمونی که مضمون اصلی عقد انشاء نشده، قصد به اون مضمون تحقق پیدا نکرد. اگر لازم یه جوری باشه که غیر قابل انفکاک باشه، یا بحث به فهم عرفی واقعا نظر حکم شرعی، یا به ملاحظه حکم شرعی ولی اونقدر واضح باشه که در مقام انشای معاملات این مورد نظر دو طرف باشه.
یعنی در مواردی که حتی لازم شرعی روشن باشه، افراد به لحاظ قصد میتونن تفکیک کنن اگر چه شرعاً این معنا محقق بشه،
ولی علی رغم شارع، علی رغم
شارع بنده اون مضمون رو قصد میکنه و اساسش قصد نمیکنه.
بلاخره بی به این مضمون رو باید عنوان بی رو باید قصد کنن دیگه. میگه مگه التفات به این نداره؟
مضمون بیو قصد میکنه، اما این لازمش رو قصد
میگه. بله، در بعضی از موارد اینه که علی رغم حکم شارع اینا خودشون بنای بر اون دارن، که در بحث‌های قبلی من بود که اونجا که مالک را مالک مال رو در اختیار او قرار میده، ولی شرعاً قائل به بطلان عقد هست، ولی ممکنه علی رغم حکم شرعی بنای بر خلاف بذاره. ولی
خودش
صحت این شرط رو میگم، میگم همونطور که در موارد علم به بطلان اونجا گفته میشه که ممکنه در مقام انشاء چه عقد باشه، چه مضمون عقدی دیگه، مضمون عهدی هم باشه، ولی ممکنه متعامله این در مقام انشاء علی رغم حکم شارع یه چیزی برخلاف او داشته باشه. این خارجا ممکنه، روی حساب همه جا نمیشه گفت که من حکم شرعی اینکه برخلاف او باشه قصد نسبت مضمون تحقق پیدا نمیکنه، ولی به صورت فعل جمله در بعضی از موارد هست. اگه یه جور باشه که ازش غیر قابل انفکاک باشه، این دیگه میگه بی نیست
دیگه، غیر قابل انفکاکه
دیگه، بی نیست.
اما از نظر شخصی مثلا توی بی چیز شده که باید مال خودت رو بفروش، مال دیگر نمیتونه. اما قاصد میگه درستی که عرف هم اینطوری میگه، اما من قصدن و
دیگه بی عرفی نیست. اونی که انشاء شده باید چیزی باشه که در نظر عرف بی باشه، نه بی عرفی دیگه نیست دیگه.
میدونم
دی هر قصد
بی رو کرده نکرده، این رو عدوانا دی
با اونی که شخص درسته که در معامله
خود اعتبار میکنه،
ولی اعتبار او، موضوع اعتبار او اگر مصداق یکی از عناوین عرفی باشه، دلیل امضا رو میگیره دیگه. ولی اگه اونی رو که اعتبار میکنه
اعتبار
اونی که قصد میکنه، اونی که قصد میکنه و انشاء میکنه، اگه قصد به یه عرفی باشه دلیل ابدا اون رو میگه. ولی پس به یه عرفی رو قصد نکرد، یه تملیکی رو قصد کرد که عنوان بی بر او صادق نیست دیگه، پس این بی عرفی رو انشاء نکرد دیگه. اسم بی رو گذاشت، نه اسم بی رو گذاشت روی این، به حسب اعتبار خودش بی شد.
چون ما یه بی شخصی داریم، یه بی عرفی داریم، یه
شرطی داره. بله. به حسب مضمون عرفی
بی شخصی رو قصد کرده، یعنی از این جهت که
میگم
ما بخوایم این
فقط ولی موضوع امضا چیه؟ موضوع امضا چیه؟ نه عدل اهل لور بی کدوم بی رو میگیره؟ هر چیزی را که شخص اسم بی رو گذاشته اینو میگیره، یا چیزی که در نظر عرف بی باشه. اگر در اینجا فرض بکنیم که از نظر عرفی این لازم در حدی است که جدای از این بس معنای عرفی در معنای عرفی بی را منفک از این نمیدانم. اگر این قسمت رو قبول کردید پس این بله در مطلب اول
اگر این فرض باشه پس اجازه هم نباید درستش بکنم.
اجازه این را ندیگه انشاء نکرده
انشاء
چرا؟ کجا؟ اون
لازمه نیست دیگه.
اون انشایی که درش شده بود.
در حالی که لازمه
در بی قاصب چیه؟ در بی قاصب چی؟ چه چیزی؟
مثالی که بعد همین زدم
نه در بی قاصب کجا بی قاصب؟
بی عرفاً ملازم داره. بی با اینکه مال خودت رو فقط می‌ذین بفروشین.
معنای عرفی یه تملیک بکنه. ولی این در مبالغه این عنوانن این خودش رو مالک میدونه دیگه میگه
خودش اینو مالک نمیدونه، این رو بی عرفی
نمیدونه. نه بی عرفی اینه که چیزی را که مالک میدانی ملک تو هست، به حسب بنای تو، به حسب بنای تو ملک تو هست، اینو به دیگه ای تملیک بکنه. ولی بنای تو مطابق با واقع هست یا نه، اینا که در مفهوم بی عقل نشده. این در قصد و این کسی که این رو میدونه خودش را صاحب اختیاری میدونه، اینو مال خودش، دزدی رو از اسباب تملک خودش میدونه ولو شرعا نمیدونه، ولی بالاخره میگم این زحمت کشیده این رو به دست آوردم. من نکرده دزدی بعد از چیم بفته بود که چیز آورد دزد آمده بود کل اون چرا که در یک ماه تبلیغ و اینا به دست آورده بود به دوشش کشیده می برد و تو رو پرگشت کن که بلاخره با یک ماه زحمت ما را با یا حسین ما به درد دوالیم با یا علی داری از درد ما خارج میکنیم اونه دوزه میگه با یا علی زحمت کشیدی رو با همین زحمت داری رو. خب این مطلب اول این بود که در مطلب دوم این که این عقد موجب مخالف با مقتضای عقد هست یا نیست اشکالی شده. اشکال هم در کلام صاحب جواهر هم در کلام مرحوم حکیم و اعلام دیگه گفتن که این در همین موضع اول ولو عدم ملکیت فسخ را ما بحث میکنیم، این که حق فسخ نداشته باشه، ولی این که حق فسخ نداشته باشه این مخالف با مقتضای خود عقد مضاربه نیست، این حکم شرعی است که در مورد مضاربه ثابت شده است که مضاربه عقد جائز هست و اختیار فسخ برای دو طرف ثابته. اینجا که شرط میکنن که ملک مالک نباشه، بله که حق فسخ نداشته باشی، خب این شرط در حقیقت شرط از قسم سوم از شرایط باطله است، شروط باطله است، یعنی شرط مخالف با حکم شرعی است دیگه، مخالف با کتاب و سنت. بحث به کتاب و سنت مالک حق فصل را دارد، در ضمن این عقد خاص شرط کردید که مالک این حق نداشته باشه. این بله پس این باطل هست ولی مخالف مقتضای عقد نیست. خلاصه مخالفت با مقتضای عقد اینجا مصداق نداره. ولی حالا بچه بطلان چیه؟ بچه بطلان آیا در اینجا خصوص همین هست که این شرط مخالف با که حکم شرعی هست، یا یک نکته دیگه از بطلان در این قصد وجود داره؟
اللهم صل علی محمد.